بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. انشالله نثار قدم های نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بشه. یک صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این قدم ها برسد با معرفت به صحن و سرای با صفای حضرت ابا عبدالله. باز هم صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شهدا و امام شهدا و امواتمون، پدرانمون، مادرانمون، بانیان بناهای خیر و بانیان این گونه بناها همه بهرمند بشن. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا آنچه را که خیر و صلاح ما و رضایت تو در آن است بر زبان و بر دلهای ما جاری بگردان. خدای دلهای ما را ظرف معارف حقی خودت قرار بده. شیرینی و لذت انس و یاد و نام خودت را به دلهای ما بچشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سؤالی مطرح شده بود که علت مصیبت ها، سختی ها و گرفتاری هایی که انسان توی دنیا میکشه چیه؟ شب گذشته در خصوص عظمت عالم هستی اشاره ای شد که عالم چقدر عظیمه، چقدر بزرگه. این عالم ماده هیچ انتهایی ندارد، هیچ حدی ندارد. بشر و علم بشر و دست بشر به انتهای این عالم نمیرسه. عالم لا حد است، کما اینکه وجود حق تعالی لا حد است. ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی بی انتها، صفاتش بی انتهاست. یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی فیاض بودن خداست، رحیم بودن خداست، رحمت داشتن خداست، که هر کدوم از این صفات بی نهایت الهی هم بی نهایت هستن. یعنی هم صفات خدا بی نهایت هست، هم هر صفتی بی نهایت هست. یعنی شما نمیتونید رحمت خدا رو بگید تا کجاست، یه جای دیگه مثلا رحمت خدا دیگه تمام میشه، دیگه اینجا تبدیل به خشم میشه، تبدیل به غضب میشه. نه، رحمت خدا هیچ انتهایی ندارد، هیچ حدی ندارد. بخشش خدا هیچ حدی ندارد، بی انتهاست. این بی انتها بودن و لاحد بودن فیاضیت خداوند تبارک و تعالی اقتضا میکنه که فیض خودش و رحمت خودش را ببخشد. یعنی باید بخشش بکند. بخششش هم باید نامحدود باشه، نه یک ذره و دو ذره باشه، باید بخشش نامحدود باشه. خداست دیگه، ذات خدا اینجوری اقتضا میکنه. اگر نبخشد جای سوال است که چرا نبخشیدی، مگه نمیتونستی که نبخشیدی؟ اگه خلق نکنه جای سواله که چرا خلق نکردی، پس باید خلق بکنه. حالا هم که خلق کرده باید ببخشه، بخشششش هم باید بی انتها باشه. خب باید یه ظرفی باشه، یه موجودی باشه که این گنجایش این بخشش بی انتهای الهی رو داشته باشه. قرعه به نام آدم عبول آدم افتاده، قرعه به نام انسان افتاده. خداوند انسانها رو خلق کرد، آدمها رو خلق کرد، من و شما رو خلق کرد تا ظرف دریافت این رحمت بی انتهای الهی بشیم. خب تا اینجاش که خیلی خوبه، الحمدلله. خب خدایا اگر واقعا ما رو خلق کردی که این فیض و رحمت و صفات بی انتهای خودت، قدرت و زیبایی و حکمت و حیات و سلامتی و نعمت و ثروت و هر آنچه داری اگه قراره به ما بدی، خدایا چرا ما رو آوردیمون تو دنیا، تو این دنیای سخت، این گرفتاری ها، غم ها، مصیبت ها، جهالت ها، نادانی ها، خشم ها، شهوات، ظلم ها، ستم ها، حوادث طبیعی، حوادث غیر طبیعی، چرا انسان را توی دنیا آوردی؟ خدا می فرماد خب من اگر تو رو توی این دنیا نمی بردم، تو نمی تونستی از اون بهشتی که من برات درست کردم، که حالا همه اون نعمت هایی که من گفتم، شما اسمشو بذارید بهشت، با تمام مراتب عظمت بهشت اسمشو بذارید بهشت. خب من اگر شما رو تو دنیا نمی بردم که نمی تونستید از بهش لذت ببرید، اگر لذتم نمی بردید که بخشش من درست نمی شد، انجام نمی شد. که شما باید لذت ببرید، باید برخوردار بشید، باید بهرمند بشید از این فیض من، از این سفره‌ای که من پهن کردم توی بهشت برای شما. و اینم همه حالا پهنها، من همون اولی که شما رو خلقتون کردم همون موقع من سفره بهشت رو براتون پهن کردم، شروع شده. حالا البته مراتبی داره تا بیاد به تکامل برسه و به قیامت برسه، مراتب داره، ولی الانم هست، همین الانم شما میتونید ازش استفاده کنید. منتو باید استفاده کنید، یعنی از این بهشت باید بهره ببرید. میگیم خب خدایا این که خیلی ساده هست، خب ما را ببرمون تو بهش، ببرمون تو بهش تا بهرمند بشیم، استفاده کنیم، نیارمون تو دنیا. فرماد خیر، اتفاقا جد شما آدم علیه السلام توی بهش بود و استفاده از بهش نکرد و براحتی فریب شیطان را خورد، از شیطان رونده، شیطان آدم را از بهش رونده بیرون کرد. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ آیه قرآن می‌فرماد که یاد بیاورید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا فرمود به ملائکه که من می‌خوام رو زمین خلیفه قرار بدم. ملائکه چی گفتن؟ گفتن اتجعل فیها، آیا می‌خوای قرار بدی یک کسی رو رو زمین که بیاد فساد بکنه؟ سوال، ملائکه از کجا فهمیدن؟ بگید، جواب بدید، خواهشان کمک بدید. آقا ملائکه از کجا فهمیدن که این آدم اگر بیاد رو زمین فساد میکنه؟ اینو از کجا فهمیدن ملائکه؟ علم غیب داشتن؟ چطوری از کجا فهمیدن که هنوز خلق نکرده آدم رو، هنوز که آدم نیومده رو کره زمین؟ بگید. بله، مرحبا، درسته. امام صادق علیه السلام وقتی از اون سوال کردن که قبل از آدم کی بوده، فرمود آدم بوده. فرمود قبلش کی بود؟ فرمود آدم بوده. قبلش آدم بوده. فرمود تا هزار بارم که از من سوال کنید من میگم آدم بوده. کاملا درسته. خب یعنی چی؟ آخه این ملائکه چطوری استدلال کردن؟ چطوری فهمیدن که این آدم هم که میخواد بیاد، حالا شاید اونا اشتباه کردن، قرار نیست که این اشتباه بکنه. مثل که من مثلا، منو امسال پارسال دعوت کردی توی مسجد، فرض کن حرف گوش نکردید، مراعات نکردید، بعد امسالم که من میگم نه آقا من دیگه توی مسجد، پارسال یه عده آدم بودن گوش نکردن، حالا پارسال یه عده بودن گوش نکردن، دلیل نداره که امسال من همین استدلال را بکنم، هیچ کس از من نمیپذیره. ولی خدا عرض ملائکه را پذیرفت. ولی از کجا فهمیدن ملائکه؟ بله، ملائکه از کجا فهمیدن؟ خیلی ساده هست. انشالله بذاری من دعا کنم، شما هم آمین بگید. انشالله از این منبرهای خوبه آقای باقری، خب شما استفاده میکنید دیگه، انشالله با قرآنم انس پیدا کنیم. من دعا کنم خدای تو رو به حقیقت قرآنت، تو رو به عظمت قرآنت، به عظمت ابا عبدالله قسمت میدهیم، دلهای ما را با قرآن خودت مأنوس بدار، تا توفیق فهم قرآن به ما و جوانهای ما عنایت بفرما. ببینید تدبر در قرآن خیلی مهمه، حالا ما چون فرصتمون کمه خیلی نمیتونیم همه مباحث رو بپردازیم، ولی خیلی عجیبه دو جای قرآن در مورد تدبر در قرآن اومده. هر دو جایی که در مورد تدبر اومده در مورد ولایت اهل بیت بحث میکنه، یعنی تدبر در قرآن باید با زاویه نگاه ولایت اهل بیت باشه. از قرآن ولایت اهل بیت رو استخراج کنیم، بفهمیم، درک بکنیم. قرآن خیلی زیباست، خیلی احادیثی از امیرالمومنین هست در مورد رجوع کردن به قرآن. گاهی وقتا ما ظلم میکنیم در حق قرآن، با قرآن انس نمیگیریم، نمیخونیم. حالا اونایی که دستشون میاد میتونن انس پیدا نمیکنن، تدبر نمیکنن، از قرآن گفته نمیشه. حالا امشب خوبه من اگر این خاطره آقای قرائتی رو براتون عرض بکنم دیگه، حالا دیگه هر چی روزی شما باشه. قرائتی که تدبر کنیم تو قرآن، ببینید اگر تو همین جمله تدبر کنیم، ما از خود همین آیه قرآن میفهمیم که ملائکه درست تشخیص دادن، از غیب نگفتن، قیاس به آدمای قبلی هم نکردن، بلکه از همین خود آیه فهمیدن. آیه چی میگه؟ خدا میفرماد من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. کجا میخوام خلیفه قرار بدم؟ روی زمین. نفرمود میخوام تو بهشت، فرمود روی زمین خلیفه. خب خلیفه کی؟ بگید خلیفه کی؟ خلیفه خدا دیگه، درست، یعنی جانشین خدا. آیا ملائکه خدا رو میشناختن یا نمیشناختن؟ بگید میشناختن دیگه. آیا ملائکه میدونستن که خدا یک موجود نامحدودی است یا نمیدونستن؟ میدونستن یا نمیدونستن؟ درست یا نه؟ خب آیا ملائکه از این جمله فهمیدن که خلیفه خدا هم باید مثل خدا نامحدود باشه یا نه؟ میشه خلیفه اختیارات اون رئیسا نداشته باشه؟ هر کی شد جانشین شد خلیفه، باید همون اختیارات رئیس را داشته باشه دیگه. پس ملائکه خیلی راحت فهمیدن، خدا خودش داره به ملائکه میگه، میگه من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. ملائکه گفتن خب اگر قرار خلیفه باشه، این خلیفه لابد باید خیلی اختیار داشته باشه، خیلی قدرت داشته باشه، باید بی نهایت باشه. اما خدای روی زمین، ملائکه نمیدونستن که زمین محدوده، مادی محدوده، نمیدونستن. چرا؟ قطعا میدونستن. ملائکه به راحتی از این جمله فهمیدن، گفتن خدایا تو میخوای خلیفه نامحدود را روی زمین محدود بیاری؟ خب طبیعیه که فساد میشه. این چقدر ساده، قرآن چقدر راحت فهمیده میشه. خلیفه نامحدود، خلیفه‌ای که خواستهاش نامحدوده، آرزوهاش نامحدوده، نیازهاش نامحدوده، مطالباتش نامحدوده، امیالش نامحدوده، میخوای بیاری این خلیفه نامحدود را روی زمین محدود، طبیعی فساد میشه. شما یه پارچ آب بخوای بریزی توی یه لیوان آب، سرریز میکنه، فساد میریزه، همین جرا خیس میکنه. چقدر ساده. بعد آخرش هم اعتراض به خدا نکردن ها، در اصل خواهش کردن از خدا، آرزو کردن، در اصل غیر مستقیم دارن یه درخواست میکنن از خدا، گفتن نحن نسبح به حمدک، خدایا بهتر نبود این خلیفه را ما قرار بدی؟ چرا ما را خلیفه نمی کنیم؟ ما که حمد و ستایش تو رو به جا میاریم، بهتر نیست ما خلیفه بشیم؟ خدا فرمود نه، شما نمیتونید خلیفه بشید. انی اعلم و ما لا تعلمون. شما نمیتونید خلیفه. چرا؟ چون خلیفه شدن یه نیاز، یه لازمه ای داره، باید برخوردار باشه، همه کن فیکون بتونه بکنه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. عبده من اطاعت کن از من تا من تو را مثل خودم قرار بدم. بعد ادامه حدیث قدسی بفرمود چطور؟ انا اقول کن فیکون، من کن فیکون میکنم، تو هم تقول کن فیکون. تو به یه جایی میرسی که مثل من خدا کن فیکون میکنی. حالا کن فیکون تو محاورات عامیانه ما وقتی کسی یه جایی رو خراب میکنه میگیم کن فیکون کرد. نه، کن فیکون این اشتباس، کن فیکون اینو ایجاد کردن، یعنی شما هرچی اراده کردی ایجاد میشه برات. بذار مثال بزنم. آقا رسول الله در وصف بهش اینجوری فرمودن شما تو بهشت و جنت و نعیم، همون اولای بهشت، اراده میکنید گوشت پرنده بخورید، تمام پرنده های الهی جلو شما صف میکشن، اراده شما به هر کدوم از این پرنده ها که تعلق بگیره، اراده همان، این بریان شدن پرنده جلوی شما حاضر شدن همان. لقمه اولو میخورید یه مزه میده، مزهش توی مزاج شما میماند، توی کام شما میماند. لقمه دومو که خوردید، مزهش، لذتش به مراتب بالاتر بیشتر، بدون که مزه لقمه اول از کام شما بیرون بشه. لقمه سوم از دوم بالاتر، چهارم از سوم بالاتر، پنجم همینجوری. نه سیر میشید، نه خسته میشید، نه ضایعات داره، نه ادرار داره، نه مدفوع داره، نه ناراحت میشید، نه بیمار میشید. لذت لحظه به لحظه ارتقاء در کمیت و کیفیت. تا اینکه شما اراده کنید دیگه نخورید از این گوشت پرنده. آقا رسول الله فرمودن اراده شما همان، این پرنده بال در میاره، شروع میکنه پر زدن، میان مرغای آسمان بهش پرواز میکنه، نغمه ای سر میده، میگه افتخار میکنم این مؤمن از گوشت من خورد و از گوشت شما نخورد. و این صدا رو شما میشنوید، لذت اینجوریه. شما به همچی جایی میخواید برسید، قرار برای اینجا خلقتون کردم. اما آدم چرا توی بهشت نتونست بمونه؟ وقتی شیطان اومد فریبش بده چی بهش گفت؟ گفت از این درخت بخور که چی بشی؟ بگید آقا. ببین چقدر قرآن ساده هست. قرآن چی میگه؟ میگه شیطان به آدم گفت از این درخت بخور تا چی بشی؟ بگید آقا. چرا انگوش گذاشت رو جاودانگی آدم؟ چرا انگوش گذاشت؟ چون میدونست انسان میل به جاودانگی بگی دارد. اما آیا آدم خودش میدانست که جاودان است یا نمیدانست؟ بگید آقا، بگید، نترسی. اگر میدونست به شیطان چی میگفت؟ میگفت برو بابا کشکتو بساز، من که جاودانه هستم، میخوای منو فریبم بدی؟ میخوای منو فریبم بدی؟ بگو من که جاودانه هستم، برای که سیگه رو فریب بدیم، میخوای منو فریب، من جاودانه هستم. درست آقا؟ بین چقدر ساده از قرآن. پس اگر بنا بود شما از بهش لذت ببرید، خب خدا همونجا نسل آدم رو تو بهش قرار میداد. ولی چرا آدم علیه السلام از بهش لذت نبرد؟ با یه سیب از بهش رونده شد. چرا؟ ادراک نسبت به بی نهایت ها باید پیدا کنه آدم. خب خدایا ببخشید، نمیشد این ادراک رو به ما بدی؟ این همه ملائک صبح و شب تو این عالم ملکوت تو میخورن و میخوابن، خب یه چهار تا عمامه بذار سر این ملائکه، اونجا به ما درس میدادن تو بهش دیگه، ما رو یادمون میدادن دیگه. این ادراک، فهم، درک نسبت به بی نهایت لذتهای بهشتی تو رو به ما میدادن. خدا میفرماد نه، نمیشد. من میتونم یه همچی کاری بکنم، شما نمیتونید. شما نمیتونید بفهمید، نمیفهمید. میگیم چرا خدایا؟ میفرماد خب باید این ادراک اختیاری باشه، این ادراک نمیشه اجباری باشه. اگر اجباری شد که شما میشید ملائکه، خب من که ملائکه رو دارم دیگه، اونا اگر گنجایش دریافت رحمت منو داشتن که دیگه من شما رو خلقتون نمیکردم که. اونا گنجایششو ندارن. چرا؟ چون درکشون از لذتهای ملکوت اونها اجباریه دیگه. تازه تو همین دنیا من نمونه هاشو براتون گذاشتم دیگه، شما همین الان دارید از اکسیژن استنشاق میکنید. الان یه پیاله چای داغ به شما بدن، یه پیاله شیر گرم به شما بدن، بیشتر لذت میبرید یا از این اکسیژنی که دارید استنشاق میکنید؟ اصلا و ابدا اگه حواستون بوده باشه. اصلا حواستون نیست، حواسمون نیست. کی میفهمیم؟ بگید شما کی؟ در بینی ما رو یه کسی بیاد بذاره، در دهن ما رو بذاره، دو دقیقه که بالبال زدیم، وقت میفهمیم که اکسیژن چیه. حالا اگه بنده بخوام تا صبح در مورد اکسیژن برای شما حرف بزنم، میتونم اکسیژن رو به شما بفهمونم؟ نمیشه. اگر شما، چرا؟ چون شما غرق در اکسیژنید، اصلا و ابدا نمیتونید تصویر درستی از اکسیژن پیدا کنید. بذار یه مثال دیگه بزنم ساده تر باشه. شما فرض کنید از اون لحظه‌ای که متولد شده تو این دنیا در نور زندگی می کردید، هیچ وقت تاریکی ندیدید. دیدید دیگه بعضی از قسمت های کره زمین 6 ماه روزه 6 ماه شبه. شما فرض کنید متولد شدید همش روز بوده، الان اگر میخواستن نور را به شما معرفی کنن میتونستن؟ انیشتین بیاد اینجا تا صبح برای شما حرف بزنه آقا نور اینه، جنسش اینه، ذاتش اینه، اثرش اینه، برکتش اینه، شما میفهمیدید؟ نه. کی میفهمیدید؟ یه مسلمونی میمد اینجا دست شما رو میگرفت میبرد توی جایی که تاریک باشه نور نباشه، 2 دقیقه تو تاریک نگرد میداش، میگفت آقا اینجا عدم نوره، اینجا نور بگید نیست، اینجا عدم نوره. تاریکی که چیزی نیست که، تاریکی عدم نوره، شب عدم روزه، نور نیست که شبه، شب که چیزی از خودش نداره، هیچی نیست تو آسمون، هیچی نیست، فقط چون نور نیست همه جا تاریکه. شما رو میبرن تو تاریکی میگن ببینید اینجا نور نیست. حالا فهمیدی نور چیه؟ میگه آره حالا فهمیدم نور چیه، حالا که اووردنه توی نور دیگه از نور لذت میبری. پس اینه خدا برای این جهت ما رو اووردمون تو دنیا. دنیا اتاق تاریکه، این محدودیت ها، گرفتاری ها دین برای شما گذاشت، امتحان گذاشت، آزمایش گذاشت، اینا برای که ما رو محدود کرده، حجاب گذاشت، نماز گذاشت، برای چی؟ تا ما به ادراک برسیم. محدودیت باید اختیاری باشه، تا محدود نشی درک پیدا نمی کنی. اتفاقا خدا خیلی بیشتر از من و شما عجله داره، او خیلی بیشتر دلش میخواد که همین حالا همین جایی که شما نشستید یه لحظه ما این قدرت رو داشتیم، چشم دلمون رو باز میکردیم، همین حالا تو بهشت کربلا بودیم، الان کنار حرم ابو عبدالله بودیم. خدا آرزوش اینه، خدا از خدا میخواد که اینجوری بشه، خدا از خدا میخواد که همین الانی که شما اینجا هستید بهشتی که اصحاب سید و شهدا دیدن شما ببینید، بهشتی که امیرالمومنین میبینید شما ببینید، از خداشه که الان شما همین الان چنان درک نسبت بهشت خودتون پیدا بکنید که یک لحظه نتونی تو این دنیا بمونید. هستن کسایی که اینجوری باشن و درک دارن، معرفت دارن، اهل بیت رو شناختن، اصلا تاب ندارن تو این دنیا، اینقدر دل سوخته یه اهل بیت هن، اصلا یه دقیقه امون ندارن. در حالات بانو مجتهده امین رحمت الله علیه نقل میکنن، شاگردشون خانم رجوی خاطره نقل میکنه، میگه که او روزهای آخره عمر خانم امین رحمت الله علیه خیلی گریه میکرد، هی گریه میکرد، میگفت چرا منو برگردوندن، من ملکوت خودم رو دیدم، گفت من ملکوت رو دیدم، تو ملکوت رسیدم محضر آقا رسول الله، به به. گفتم یا رسول الله من میخوام خدمت امیرالمومنین برسم، گفت دیدم آقا امیرالمومنین زد روی شانه من، برگشتم گفتم ای شما هستی، علی رو دیدم در ملکوت، علی رو دیدم، گریه میکرد چرا منو برگردوندن تو دنیا، دنیا برایش زندان، از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای انسان زندان میشه، خدا میخواد شما برید بهش، بهشتم براتون ساخته، منتظر شماست، فقط سریع این ادراکه رو پیدا کنید، درک نسبت به این لذتهای بی نهایت رو پیدا کنید. خب برادر من اگر پیدا کردیم که پیدا کردیم، اگر پیدا نکردیم با اجازه شما توی برزخ همه مون باید این صابون جهنم به تنمون بخورید. چرا؟ چون جهنم که برای این نیست که جیگر خدا حال بیاد که نمیخواد ما رو عذابمون بکنه، اینجوری نیست، این وقتی تو ذهن ما نباشه که بله حالا شما یه خطایی کردی، خدا هم میگه خب من یک حساب از تخت بکنم، یک عذابت بکنم، نیست، خدا میدونه اینجوری نیست، اصلا و ابدا اینجوری نیست. خدا این باشگاه دنیا رو برای شما آورد که توی باشگاه شما رکورد بشکنید. حالا انشالله فردا شب راهش رو میگم، راهش کسب فضیلته، چطوری فضیلت به دست بیاریم انشالله به قید حیات فردا شب خدمت شما عرض بکنم. اهل بیت اینا رو یاد ما دادن، کسب فضیلت، چطوری فضیلت کسب بکنیم، راهش کسب فضیلته. نماز شما اگر به فضیلت رسید شما رو بهشتی میکنه، روزه گرفتی، اگر به فضیلت تقوا دست پیدا کردی بهشتی میشی. اگه نماز بخونیم، روزه بگیریم، حجم بریم، خمسم بدیم، ولی فضیلت، فضیلت یعنی صداقت، یعنی پاکی، یعنی عفت، یعنی حیا، شجاعت، غیرت، اگر اینها در ما شکل نگیره بهشتی نمیشیم. اینا آدمو بهشتی میکنن. خب بهشتی نشدیم، آخرش خدا برای بهش خلقمون کرد، آخر آخرش ما باید بریم سر سفره الهی در بهش قرار بگیریم. خب چیکار میکنه؟ مثال بزنم، یه کریمی یه سفره انداخته، بی نهایت غذای رنگارنگ و زیبا و خوشمزه روی این سفره چیده، فرموده آقا شما فردا مهمان من هستید، همتون مهمانید، ولی شما یه لطفی بکنید چیزی نخورید، من میدونم غذایی که شما میخورید خیلی غذای مناسبی نیست، چیزی ندارید بخورید، شما بیایید فردا شب چیزی نخورید، بذارید گرسنه بشید، بیایید سر سفره رحمت من از این سفره استفاده بکنید. خب فردا یه آقای تحمل نمیکنه، میگه نه بابا من صبر نمیکنم، میرد خودش رو سیر میکنه، اتفاقا با نون خشک کپک زدم خودش رو سیر میکنه. مثل ما که این دنیا همین دیگه، لذت های این دنیا، تمام این دنیا اندازه یک نون خشک کپک زدم ارزش نداره در مقابل بهشت. شما میرید خودتون رو سیر میکنید. خب فردا شب میایید سر سفره، بعد میبینید همه سر این سفره رحمت الهی از این غذاها و رنگارنگ و مرغها و بوغلمون‌ها و اینا دارن استفاده میکنن و شما مسموم شدید، طبیعت کردید، یعنی حالتون به هم خورده. آقا الان بهشت شما کجاست؟ این که سر این سفره باشید یا شما را از سر این سفره ببرن؟ شما دارید میبینید همه دارن با حرص و ولع دارن غذا میخورن و از این غذا خوردن لذت میبرن، اما شما مریضی، سیرم شدی، مسمومم شدی، سرما هم خوردی، تبم کردی، سر و مغزت هم به هم ریخته، بوی این غذا که اومد چی میگی؟ بهشتت کجاست؟ بهشتت جایی که اینجا نباشی، این همون میشه جهنم شما. بهشت شما جایی که بوی این غذا بهت نخوره، بهشت شما جایی که تو نبینی این رفیقت داره با ولع از این مرغا داره میخوره. میگی تو رو خدا منو زودتر از اینجا ببریدم، ببرید نذارید بوی این غذا به مشام من بخوره، این میشه جهنم شما. پس جهنم چیزی نیست جز محدودیت بیشتر برای شما. خب خدا رحیمه، خدا مهربانه، معلم خوبه، مربی خوبه، او که دلش نمیاد که اینجوری نیست که بگید خب آقا دور از اون شما دندش نرم خواست نخوره، میخواست اون کپک زده نخوره و حالا بره عذاب بکشه، نه اینجوری نیست. میگه من باید اینا درمانش بکنم. خب چطوری درمانت میکنه؟ تو دنیا یه ذره سختی بهت داده، در رفتی از سختی دیگه، فرار کردی دیگه، بریدی دیگه، رفتی در دامن طاغوت. چون طاغوت دقیقا همینو میگه، خدا میگه آقا از مسیری که من گفتم بیا، به تمام خواسته هایی که داری من تو را میرسونم، ولی از راهی که من گفتم بیا، از رایی که حسین من گفته، پیغمبر من گفته، قرآن من گفته، بیا به تمام خواستهات من میرسونمت، به تمام خواسته های بی نهایتت میرسونمت. اما شیطان چی؟ شیطان یعنی همون طاغوت، فراموش نکنیم. امروز آمریکا چیکار میکنه؟ بذار من مصداقش رو سریع بگم که وقتم تمام داره میشه. امروز آمریکا چیکار میکنه؟ میگه صدام اگر قدرت میخوای بیا تو من بهت بدم. آمریکا میگه بیا تو من قدرت بهت بدم. به عربستان میگه بیا تا من قدرت بهت بدم. به حسنی مبارک میگفت بیا تا من قدرت بهت بدم. مگه غیر از اینه؟ الان طاغوت آمریکا، اسرائیل، شبکه صهیونیستی چی میگه؟ به جوان من و شما چی میگه؟ میگه آقا این جمهوری اسلامی شما رو محدودت کرده، بیا تا لذت بهت بدم. فجیع ترین، جنایت بارترین صحنه هایی که هیچ حیوانی حاضر نیست انجام بده دیگری ببینه رو تو ماهواره و اینترنت برای جوان من و شما میذاره. میگه بیا تو من لذت بهت بدم. طاغوت میگم فرصت نیست، متاسف هستم، امشب میخواستم آیات دیگه رو براتون بخونم که آیه ای بود که ابا عبدالله رو به شما معرفی میکنه، آیه قرآن خیلی زیباست از سوره مبارکه اسراء، من تو فرصت ما خیلی کمه. کار شیطان اینه، کار ابزار دست شیطان طاغوت ها، دنبال شیطان تو عالم فضا نگردید ها. شیطان طاغوت، ابزار دست شیطان طاغوت. امروز ببینید فساد، فحشا، بیبندوباری، کیه که شما را دعوتت میکنه میگه بیا تا من بهت بدم، نرو سراغ دین. خدا میگه بیا تا من تو را به خواستهات برسانم. طاغوت میگه نه، بیا تا من تو را به خواستهات برسونم. اینه دین، اینه. خدا میگه بیا محدود که خودتا. بهت گفتم صبح پاشو نماز بخون، پاشو نماز بخون. این نماز خوندن بهت گفتم حجاب رعایت کن، حجاب رعایت بکن. اگه خودتا محدود کردی به ادراک نامحدود میرسی. تو اگه از لذت و زیبایی محدود چشم پوشی کردی، به لذت نامحدود ادراک پیدا میکنی. بعد همین لحظه میشه بهش برات دیگه، دنیا برات باشگاه دیگه. اگر تونستی در فضائل رکورد بشکنی، در صداقت رکورد بشکن. عوامل موفقیت انسان چیه؟ الان اگه سوال کنی عوامل موفقیت یه جوان چیه، میگه پول داشته باشه، پارتی داشته باشه، مدرک داشته باشه. اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه عوامل موفقیت یک جوان تقواست. چیه تقوا؟ میگه فضیلته. میگم فضیلت چیه؟ میگه بابا تو یه دونه از این صفتهای خدا را در وجود خودت رکورد بشکن. میگم رکورد بشکنم یعنی چی؟ میگه تا آخرش برو، یعنی هیچی حاضر نشه، هیچی نتوند تو را در مقابل اون صفت مانع بشه. مثلا تو تصمیم گرفتی امسال صداقت داشته باشی، دروغ نگی، اصلا و ابدا دروغ نگی، حتی اونجایی که پای جانت هم اومد وسط دروغ نمیگی، مالت اومد وسط دروغ نمیگی. اگر به اینجا رسیدی، در بهش برای شما باز میشه. همین الان بهش را درک میکنید. نمونه دارید آقا؟ خدا تا حالا اینا رو به کسی داده؟ میگیم بله داده، به انبیا داده، به حضرت یوسف داده، به همه پیغمبرا داده. آقا ببخشید اونا انبیا بودن، به اصحاب انبیا هم داده، به سلمان فارسی هم داده. سلمان و من و اهل البیت، سلمان که معصوم نبوده، پیغمبرم که نبوده، پیغمبر زادم که نبوده. هر کجا داستان انبیا را قرآن بیان میکنه، بلافاصله بعدش میفرماد و کذالک نجز المحسنین. برید مطالعه کنید. و کذالک نجز المحسنین. نه اینجوری نیست که فقط مال پیغمبرا باش، هر انسان محسن و نیکوکاری به این سلطنت و قدرت و لذت و حیات و ثروت و سلامت بی نهایت الهی میتونه دست پیدا کنه. فقط از مسیری که من گفتم بیا. از ته چاه رسید به تخت شاه. پدر بالا سرش نبود، آشنا نبود، غریب بود، سواد نداشت، پول نداشت، پارتی نداشت، برده بود، غلام بود، فقیر بود، کسی را نداشت، ناآشنا بود. از ته چاه رسید به تخت شاه، شد عزیز مصر، آشنای همه شد، پارتی همه شد. با چی؟ با یک فضیلت عفت. در عفت رکورد شکون. همه درها را بستن، همه شرایط را فراهم کردن، برای گل روی خدا تن نداد، عفت کرد و همه نعمت ها رسید. پس محدودیت ما، بلاهای ما، سختی های ما ادراک برای ما ایجاد میکنه، برای اینه که این همه مصیبت ها. پس خیلی خوبه اگه آدم مصیبت ببینه، ولی امیدواریم که از این مصیبت ها انشالله درس بگیریم و ادراک پیدا کنیم. حالا خاطر آقای قرائتی را متاسفانه دیگه وقت من تمام شده، نمیتونم بگم، طول میکشه. اگه فرصت شد انشالله فردا شب خدمت شما عرض کنم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چه می بودان که در پیمانه کردی، که عالم را از آن دیوانه کردی. گرفتی دین و دادی هستی خیش، حقیقت همتی جانانه کردی. امروز روز ابوالفضل العباس بود، انشالله از ابوالفضل العباس درس بگیریم. باب الحوائج. چرا باب الحوائج میشه؟ توی دنیا رکورد شکون. ابوالفضل العباس پارتی بازی نکرده، امام حسین پارتی ابوالفضل العباس نبوده. رکورد شکون. چطور رکورد شکون؟ رسید لب نهر علقمه، رسید لب فرات، لبهاش تشنه بود، نیاز به آب داشت. اگر ابوالفضل العباس آب میخورد، کسی سرزنشش میکرد؟ عقلای عالم چی میگن؟ توصیه نمیکنن به ابوالفضل، نمیگن مرد حسابی تو خودت آب بخور، سیراب بشو، تا بتونی آب ببری برای خیمه ها نمیگن، ولی نه، رکورد در جوانمردی چیه؟ اینی که شما در لب آب آب نخوری، محض گل روی خدا، چون مولای تو، چون ولی امر تو، چون امام تو لبانش خشک است، تو هم آب نخوری. اینی که ابوالفضل العباس میشه باب الحوائج، هر که هر حاجتی داشته باشه در خونه ابوالفضل العباس بره، حاجت برآورده میشه انشاءالله. قمر بنی هاشمه، اما اومد وارد خیام حرم شد در روز عاشورا، چه دید؟ دیدی این نازدانه های حسین، کودکان حسین، خیمه بود که مخصوص مشک های آب بود. دیدی دردانه های حسین لباس های عربی را بالا زدن، شکم مقدس، شکم مبارک، بر خاک نمناک زیر مشک ها یه قدری خنک بشن. عباس سقای دشت کربلاست، سالار سپاه حسینه، نگهبان خیمه های حسینه. تاب نیاورد، مشکو به دست گرفت، خودش را به شریعه فرات رسون، مشکو از آب پر کرد، رو به خیمه ها نمود. اما اونا نجیب ها کمین کردن، میگه از دور تیری اصابت کرد به دست راست عباس، تیری اصابت کرد به دست چپ عباس، اما رجز عباس عوض شد، این بدن مقدس را سپر مشک قرار داد. آی تیرها به بدن عباس ببارید، به مشک نبارید. وعده آب بچه‌های حسین دادم، اما امید کسی نه امید نشه، که امید عباس ناامید شد. وقتی تیری به مشک اصابت کرد، دارد سر عباس بلند شد به آسمان، شاید او لحظه بود دعا کرد خدایا دیگه عباس به خیمه ها نرسد. یه نانجیب با یه نان نجیب با عمود آهنین بر فرق عباس، تیر به چشم عباس، اما شیعان این بدن بر زمین. معمولا آدم وقتی از بلندی بر زمین می افتد، دست حایل می کند، دست بر زمین می گذارد، اما جای شما خالی، عباس دست یاری نمی کند. چگونه بر زمین افتاد خدا می داند.